فرارسیدن زمستان و کمبود مواد غذایی و مواد اولیه در افغانستان. اما سازمان ملل متحد میگوید افغانها را در زمستان سخت تنها نمیگذارد. گزارش در این مورد و تحولات دیگر. اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. یک مقام ارشد نظامی بریتانیا درباره بقیه افغانان همکارشان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. برنامه جهانی غذا از کمک مالی فرانسه به افغانستان استقبال نموده. و اتحادیه اروپا از بسته جدید تعزیرات علیه بلاروس در ارتباط به تنش‌های مرزی با کشورهای هم‌مرز عضو این اتحادیه خبر می‌دهد. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد نظامی بریتانیا میگوید هنوز هم افغانهای هستند که با بریتانیا کار کرده و نگرانی از این وجود دارد که مورد انتقام قرار گیرند. جنرال سر نیک کارتر، لوی درسیز نیروهای مسلح بریتانیا، در مصاحبه با اسکای نیوز گفت
سخت بود. این نتیجه نبود که هیچ یک ما میخواستیم و تا آخر امیدوار بودیم که حکومت افغانستان و نیروهای مسلح آن بتوانند باقی مانده و شرایط را ایجاد کنند که یک آشتی سیاسی مناسب به دست آید. بنابراین برای همه ما سخت بود و البته برای کسانی که در افغانستان بر ضد طالبان که اکنون در قدرت هستند جنگیدن، این امر به ویژه دشوار بود، زیرا آنها در آن زمان دشمن بودند.
جنرال سرنیک کارتر در مورد وضعیت بشری در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده، گفته که باید حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد شده و حقوق زنان، فرصت آموزش برای دختران و حقوق همه اقلیت‌ها به درستی رعایت شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از حکومت فرانسه به خاطر 25 میلیون و 500 هزار یورو کمک با افغانستان ابراز تشکر کرده است. حدود نصف مردم افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند و برنامه جهانی غذا از کشورهای مختلف جهان خواسته که کمک با افغانستان را افزایش دهند. ماری ایلن مک‌گروتی، مسئول و نماینده اداره برنامه جهانی غذا در افغانستان، گفته که بحران نمیتواند بدتر از این باشد. به گفته مک‌گروتی که 22 میلیون و 800 هزار افغان به کمک‌های غذایی نیاز مبرم دارند و شمار افغان‌هایی که اکنون برای کمک به برنامه جهانی غذا روی آورده‌اند هرگز بیشتر از این نبوده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که امروز سه‌شنبه 10 میلیون دلار آمریکایی را از طریق مزایده و سایر بانک‌ها و صرافان می‌فروشد. در اعلامیه این بانک گفته شده که این کار برای حمایت از واحد پولی افغانی صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که در روزهای اخیر افغانی شاهد کاهش شدید بوده و با گفته یک صراف ارزش یک دلار آمریکایی دیروز در سرای شاهزاده کابل 93.80 پول بود، در حالی که 4 روز قبل یک دلار به 91 افغانی و 20 پول مبادله می شد. نمایندگان خاص ایالات متحده و روسیه برای افغانستان دیروز دوشنبه در مسکو با هم دیدار کردند تا در مورد موقف‌های واشنگتن و مسکو در قبال افغانستان گفتگو کنند. زمیر کابلوف، نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پس از دیدار با توماس ویست، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، به خبرگزاری ریا نوویستی گفته که او با آقای ویست در مسکو دیدار کرد تا در مورد همه مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کند. زمیر کابلوف همچنان گفته که گرچه طالبان تلاش میکنند که به تعهداتشان عمل کنند، اما خیلی به کندی پیش میروند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بعد از آن که پولند هشدار داد که مهاجران بیشتر از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق به سمت سرحدات این کشور در حرکت هستند، اتحادیه اروپا میگوید که بسته جدید تحریم‌ها علیه بلاروس در روزهای آینده اعلام خواهد شد. جوزف بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، دیروز به خبرنگاران گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد دور پنجم تحریم ها بر بلاروس به توافق رسیدند و در روزهای آینده نهایی خواهد شد. این تحریم ها شامل شرکت های هوایی، ادارات مسافرتی و افرادی هستند که گفته می شود در بحران در سرحدات بلاروس با پولند، لیتویا و لیتوانیا درگیر هستند. و شرکت طیاره سازی ایرباس دیروز دوشنبه یک قرارداد بزرگ به ارزش میلیاردها دلار آمریکایی فروش 101 طیاره را با شرکت های هوایی در نمایشگاه هوانوردی در شهر دبی امارات متحده عربی امضا کرد. با آنکه شرکت ایرباس تخفیف قابل ملاحظه‌ای برای مشتریان قائل شده، این فروشات از 15 میلیارد دلار بیشتر خواهد بود. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که فروش طیاره جدید A350 این شرکت طیاره سازی اروپایی که رقیب مستقیم طیاره بوئینگ 787 دریم لاینر در فاصله طولانی محسوب می شود، بارها دچار مشکلات تولیدی شده است. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21، 25 و 31 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در حالی که با نزدیک شدن فصل زمستان میلیون ها تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه روبرو هستند، سازمان ملل متحد میگوید افغان ها را در زمستان سخت آینده تنها نخواهند گذاشت و با کمک با نیازمندان ادامه خواهد داد. با سلسله کمک ها به افغانستان قرار است برای اولین بار 50,000 تن گندم از هند از طریق پاکستان به افغانستان برسد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
به اساس گزارش اداره برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP، اقتصاد افغانستان با بحران شدید مواجه است و با نزدیک شدن فصل زمستان گرسنگی به سرعت در حال افزایش است. WFP دیروز در توییتر اعلام کرد که کمک‌های غذایی این اداره تنها راه نجات میلیون‌ها خانواده افغان است که در زمستان امسال با گرسنگی شدید مواجه هستند. با گفته برنامه جهانی غذا، آنها نمی توانند نیازمندان را ناامید کنند. برنامه جهانی غذا یا WFP و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO همچنان در یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال در معرض خطر جدی عدم مسئولیت غذایی قرار خواهند داشت. به اساس اعلامیه حدود 95% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و از جمله حدود 9 میلیون افغان با قحطی مواجه هستند. در این حال اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM به ادامه کمک با افغانهای نیازمند تعهد کرده و دیروز در توییتر گفته که در زمستان پیش رو کمک ها و تجهیزات نجات را به میلیون ها تن از باشندگان مناطق مرتفع و کوهبند افغانستان که جانهایشان در خطر است خواهد رسانید. اداره IOM میگوید زندگی به طور خاص برای کسانی که آواره شدند مشکل شده و بازدید تیم‌های نجات از مناطقی که دسترسی به آن دشوار است ادامه دارد. به گفته اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد، حدود 6 میلیون افغان در اثر درگیری‌ها و سایر مشکلات در داخل افغانستان بی‌جا شدند و جامعه بین‌المللی میگوید که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری در افغانستان باید اقدامات بیشتری انجام شود. در افغانستان که در زمان حکومت قبلی به کمک‌های بین‌المللی به شدت متکی بود، با تسلط طالبان مشکلات اقتصادی و بشری افزایش یافته. شمار زیادی از افغان‌ها از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و تعداد هم این مشکل را در پیام‌ها و تماس‌هایشان با رادیو آزادی مطرح کرده‌اند.
اسم ملا عبدالسلام است از ولایت غور ولسوالی پسابند. گفتم امی حکومتی که فعلا از طالبا است جنس بسیار بالا رفته، مردم واسه هیچ چیز نداره بستانه، زمستان هم در پیش رو است. یعنی چی چم کنه؟ ما از طالبا هم نمیذاره که مردم به خارج بره، او جنس همی سخت گرانه.
از ولایت سرپول هستم، یک دیقان هستم. ولایت سرپول از ولسوالیش کوهستانی است، دیقان ها پسمان است، گندم ندارن.
من جانم غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدم. این نمی جایی تقیمتی شده، یه گیرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم بخوره. من کل که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
علاوه بر کمک های سازمان ها و نهادهای بین المللی، شماری از کشورهای منطقه نیز تا اکنون مواد غذایی، تجهیزات طبی و زمستانی را با افغانستان کمک کردند و به سلسله این کمک ها قرار است 50,000 تن گندم هند از طریق پاکستان به افغانستان برسد. سید سلیمان شاه زهیر، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع طالبان، گفته که اسلام آباد به دهلی نو اجازه داده تا این کمک ها از بندر واگه از طریق زمینی به افغانستان برسد. عمران خان صدر اعظم پاکستان 12 نوامبر بعد از دیدار با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که درخواست برادران افغان را برای انتقال کمک های هند از طریق پاکستان بررسی خواهد کرد. به اساس گزارش رسانه ها، این نخستین محموله کمک های هند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان خواهد بود. تا اکنون پاکستان، ایران، قطر، امارات متحده عربی و شمار دیگر از کشورهای آسیایی میانه هزاران تن مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر مواد مورد نیاز را با افغانستان کمک کردند. این در حال است که بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی هشدار دادند که اگر در زمستان سخت پیشرو با افغانستان کمک نشود، یک فاجعه بشری در این کشور رخ خواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از سندگران در افغانستان می گویند که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان 50% بازار خود را از دست دادند. این سندگران در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که در 3 گذشته بیش از 20 کارخانه تولید مواد ساختمانی خود را توقف دادند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به مشکلات فعلی رسیدگی نشود، در چند ماه آینده کارخانه های بیشتر ورشکست خواهند شد. اما طالبان می‌گویند به زودی به این وضعیت پایان می‌دهند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
3 پیش طالبان حاکمیت خود را در سراسر افغانستان برقرار کردند. حدود 20 کارخانه در طول 3 سقوط کردند و صاحبان کارخانه ها 50% بازار خود را از دست دادند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید هرچند امنیت بهبود یافته و زمینه کار بهتر از گذشته فراهم است، اما عملکرد ضعیف بانکی، بسته شدن سرمایه افغانستان در بازار بین المللی و مشکلات واردات سبب شده گراف کار بسیاری از کارخانه‌داران پایین بیاید. عبدالجبار صافی، رئیس این اتحادیه، بر رادیو آزادی گفت که برای رسیدگی به این وضعیت باید بیدرنگ گام‌های مؤثر برداشته شود.
ما فابریکات ما به 3 کاتگوری است، یکی است که 25% مواد خام از خارج وارد میکنیم، یکی 50% است، یکی 75% است. در کاتگوری 75% موادی که از خارج میآید و فابریکا تقریبا 40-50% کار خود از دست دادن، مارکت خود از دست دادن و کم فابریکات است که او سقوط کرده ساده شده.
به گفته آقای صافی، اگر مشکلات باقی مانده حل شود، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان هستند. از سوی دیگر برخی از سرمایه گذاران نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند و میگویند با مرور زمان بازار کار آنان کمرنگ تر شده است. نصر احمد رشتیا، سرمایه گذار کارخانه ذوب آهن، به رادیو آزادی گفت که با تغییرات سیاسی در افغانستان کار آنها با مشکلات جدی روبروست. او میگوید در نظام گذشته این چالش ها کم بود.
بعد از تحول بزرگ سیاسی در افغانستان، متأسفانه یک فعالیت‌های اقتصادی به حد اقل رسید، به دلیل وضع تزیرات اقتصادی از طرف جامعه جهانی و به مشکل وضع محدودیت‌ها در بانک‌ها، عدم دسترسی به مواد خام و پایین آمدن توان خرید مردم و نبود بازار. اینا چالش‌هایی هستند که فعالیت‌های اقتصادی را به حد اقل رسانده.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی و معین وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در پاسخ به همه این گفت که
امارت اسلامی در 3 گذشته اقدامات امنیتی بسیار موثری را انجام داده است. در هر کار امنیت اولویت است. برای سرمایه گذاری و تجارت زمینه سازی کرده ایم، اما برخی از افراد نظام گذشته پول را با خود بردند. امریکا پول را منجمد کرده و انتقال یا برداشت پول از بانک مشکل شده است. این سه دلیل است که ما با شرایط سخت اقتصادی روبرو هستیم.
به گفته اتحادیه صنعتکاران افغانستان، در حال حاضر حدود 4000 فابریکه در بخش‌های گوناگون در سراسر افغانستان فعالیت می‌کنند که بیش از 350000 نفر در آن مشغول به کار هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا مروری داریم به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان. روزنامه اندیپندنت در مقاله به بحران بشری کنونی در افغانستان پرداخته است. زمستان سرد پیش رو و روبرو شدن مردم افغانستان با دوزخ روی زمین. عنوان مقاله روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا است. روح یعقوبی یکی از محققان نویسنده این مقاله است. او حکایت مرگ برادر کوچکش را که در نتیجه گرسنگی ناشی از معاصره اقتصادی مناطق هزارنشین در دوران حاکمیت گذشته طالبان در گذشته بود به رشته تحریر در آورده است. یعقوبی در این مقاله اندیپندنت می نویسد او که در آن زمان کودک 9 ساله بود می کوشید محمد برادرش را با قاشق غذا بدهد، اما او که سردی و گرسنگی تصیفش کرده بود لقمه نان از گلوهش پایین نمی رفت. در ادامه آمده که او برادرش را در کمپل پیچاند، اما در ظرف یک ساعت محمد جان داد. یعقوبی در این مقاله می افزاید که معاصره اقتصادی هزاره ها نزدیک به 2 سال دوام کرد. با گفته او این درست زمانی بود که طالبان تقاضای سازمان ملل متحد در ارتباط به کمک به مردم افغانستان را رد کرده بودند. در این مقاله روزنامه اندیپندنت به سخنان رئیس برنامه غذایی اشاره شده که افغانستان در حال مبدل شدن به یک بحران ناگوار بشری است. نشریه یوریجیا ریویو درباره موقف سختگیرانه حکومت تاجیکستان مقاله تحلیلی نوشته. حکومت طالبان در این اواخر حاکمیت خود بر مناطق گسترده در افغانستان را تحکیم بخشیده است، از جمله در بدخشان، پنجشیر و تخار. به نوشته نشریه این مناطق قبلا به دست ائتلاف شمال بود. طالبان در دوران حاکمیت گذشته خود هم نتوانسته بودند که برخی از این مناطق را تصرف کنند. نشریه یوریجیا ریویو در ادامه می نویسد که جامعه بین‌المللی در حال حاضر در ارتباط به طالبان موقف محتاطانه اختیار کرده است، اما تاجیکستان همسایه افغانستان درباره طالبان موقف انتقادی گرفته است. نشریه می افزاید که تاجیکستان احساس دارد که پیروزی طالبان در افغانستان ممکن گروه های تندرو در تاجیکستان را تقویت و آنها را به جهاد ترغیب نماید. نشریه یوریجیا ریویو در ادامه مقاله از عضویت تاجیکستان در سازمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانگهای یاد کرده می نویسد نفوذ روسیه در هر دو سازمان خیلی زیاد است. روی این دلیل هر تصمیمی که تاجیکستان می گیرد و گفته نشریه از حمایت روسیه برخوردار است. یوریجیا ریویو در پایان مقاله می نویسد که تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما تاجیکستان با اختیار کردن موقف سختگیرانه شاید بکوشد که موانعی را در برابر به رسمیت شناختن حکومت طالبان ایجاد کند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری تا اینجا بود و سپاس که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه فرهنگی مجله آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با شماره تازه با شما هستیم و مطالب این برنامه را یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می کنیم. امیدواریم در این فصل سرما از گزند مریضی های مختلف در امان باشید. در این شماره داریم چند خبر فرهنگی، جالب ها در رسانه ها، یک طرح داستانی از داستان پرداز کشور مرحوم دکتر اکرم عثمان.
ما زیر صندلی نشسته بودیم، در پته بالا مادرم، در پته پایین من و خواهرم مریم و در پته دیگر شهناز و شابوبو دختران کاکای پدرم.
نقدی پیرامون بحث‌های افغانی.
اگر دو طرف بخواهند بر میز یا چیز مشخص بحث کنند، در اول باید هر دو طرف تعریف واحد از میز در ذهن داشته باشند.
ده فرد خطرناک را چگونه بشناسیم؟ یک بحث روانی هفته.
برای اینکه کارایی بیشتری داشته باشیم، می بایست افراد خطرناک و استرس‌زا را از زندگی خود دور کنیم.
پارچه شعری از پرتو نادری، شاعر نامدار افغانستان، به صدای خودش.
چنان تک درخت پیر که ریشه هاش در اعماق کوی زمین می خشکد، من ریشه هام در خالی سیاه روزگار پوسیده است که عشق را چنان جانی در چار راه عبرت سر بریده است.
در این هفته خبر از چاپ 3 کتاب تازه شعر و داستان داریم که از سوی شماری از شاعران و نویسندگان با نام کشور نوشته شده. ما این کتاب ها را در این اوضاع بی توجهی به کارهای فرهنگی غنیمت می دانیم و نوید آن را می دهیم که فرهنگ و ادب در وجود فرهنگیان با مسئولیت هیچگاهی زمینگیر نمی شود. خیر، خوشخبری نخست از چاپ کتاب خواب تلخ، مجموعه داستانی تازه از نویسنده با تجربه و ساده نویس عبدالقادر مرادی است که قرار بود به همت و زحمت‌های انتشارات تاک، یعنی انتشاراتی که حسین محمدی آن را رهبری می کند، همزمان در کابل و تهران چاپ و انتشار یابد. این کتاب در این نزدیکی ها در ایران از سوی نشر تاک آمو چاپ و انتشار یافته است. امیدواریم خوابهای تلخ همیشه خواب بماند و به واقعیت بپیوندد. نوید فرهنگی و ادبی از جهان شعر معاصر هست که جناب سالی محمد خلیق از نشران خبر دادند و او چاپ و نشر ققنوس بر خاکستر شبهای تنهایی، دومین مجموعه شعری شاعر بانوی بلخی ناجیه حیات است که آقای خلیق می نویسند: این دفتر شعر به تازگی با ویراستاری من برگارایی و طراحی روی جلد توسط کهندشپور خراسانی و حروف نگاری حسین قهرمان از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ در قطع رقعی با شمارگان 1000 نسخه در پاییز سال 1400 هجری خورشیدی در بلخ به چاپ رسیده و در برگیرنده مقدمه از سید رضای محمدی و 28 غزل و 34 دو بیتی در 53 صفحه است. بانو ناجیه حیات، فرزند حیات الله حیات، در 11 حمل 1374 هجری خورشیدی در بلخ به جهان آمد. دوره دانش آموزی را در لیسه هاشم برات در شهر مزار شریف به فرجام رسانید و اکنون دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه بلخ است. او شعر میگوید و داستان مینویسد و عضویت انجمن آزاد نویسندگان بلخ را دارد. نخستین دفتر شعرش زیر عنوان منم تنها ترین دلبسته تو در بهار سال 1399 از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ در شهر مزار شریف به چاپ رسیده. خجسته باد. سیومین خبر فرهنگی و ادبی را از یک نوشته کوتاه بانو نیلوفر ظهوری راون در میابیم. نیلوفر ظهوری راون چنین نوشتند: در اوج هجوم جنایتکاران و سکوت سنگین هنجره‌ها در سرزمینی که دختران و زنانش در خانه ها زندانیان و دریچه دانش و روشنایی بر روی شان بسته، خوشحالم که بشارت چاپ نجوای باران را میرسانم. نجوای باران گزیده هایی است از سروده هایم که توسط انتشارات امیری به زیور چاپ آراسته گردیده. سپاسگزارم از استاد جعفر گرانقدر برای طراحی روی دفتر و ممنون و مدیون همکاری شاعر گرانارج منیر احمد بارش هستم که بابت چاپ این کتاب بسیار زحمت کشیدند. بله، در این بشارت چاپ 3 کتاب را داشتیم و اما دوستانی که کتاب‌هایشان تازه اقبال چاپ می‌یابد و بخواهند در این مجله معرفی شود، خبر آن را برای ما به این ایمیل بفرستند: fqardash@yahoo.com. سلامتیتان آرزوی ماست. در این شماره از مجله آزادی دو جالب آموزنده: اولی، عدالت را بیاموزید و بیاموزانید از فرستاده های شهبانو بانو، و دومی، یک قضاوت با عجله از صفحه دوست گرامی آیت الله نصرت. نخست، عدالت را بیاموزید و بیاموزانید. میگویند در سال 1958 وقتی اصلاحیه قانون اساسی سوئیس در موضوع عدالت اجتماعی در حال بررسی بود، رئیس مجلس قانون اساسی در رستورانی شاهد داستان زیر بود که مسیر بررسی را تغییر داد و امروز سوئیس بالاترین سطح عدالت اجتماعی را در دنیا برای ملت خود یدک می کشد. او میگوید در میز مجاور من مردی یک ساندویچ برای دو تا پسر کوچکش گرفت. ساندویچ را گذاشت روی میز و پسر اولی گفت تو نصف کن و به دومی گفت و تو انتخاب کن. مات و مبهوت نحوه تربیت و عدالت این مرد شدم. یعنی اگر پسر اولی یک وقتی عمدن نامساوی نصف کند، دومی حق داشته باشد که اول انتخاب کند. فهمیدم که قانون پدر است، دولت پسر اول و ملت پسر دوم، و تا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس حاکم است. جالب دوم، قضاوت با عجله. روزی مردی نزد عارف اعظم آمد و گفت من چند ماهی است در محله خانه گرفتم. روبروی خانه من یک دختر و مادرش زندگی می کنن. هر روز و گاه نیز شبها مردان متفاوتی آنجا رفت و آمد دارن. مرا دیگر تحمل این اوضاع نیست. عارف فرمود شاید اقوام باشند. گفت نه، من هر روز از پنجره نگاه می کنم، گاه بیش از 10 نفر متفاوت می آیند، بعد از ساعتی می روند. عارف گفت کیسه ای بردار، برای هر نفر 1 سنگ در کیسه انداز، چند ماهی دیگر با کیسه نزد من آی تا میزان گناه ایشان بسنجیم. مرد با خوشحالی رفت و چنین کرد. بعد از چند ماه نزد عارف آمد و گفت من نمی توانم کیسه را حمل کنم، از بس سنگین است، شما برای شمارش بیایید. عارف فرمود یک کیسه سنگ را تا کوچه من نتوانی حمل کنی، چگونه می خواهی با بار سنگین گناه نزد خداوند بروی؟ حال برو و به تعداد سنگ ها حلالیت بطلب و استغفار کن، چون آن دو زن همسر و دختر عارف بزرگی هستند که عارف وصیت کرد بعد از مرگش شاگردان و دوستدارانش در کتابخانه او به مطالعه بپردازند. ای مرد، آنچه دیدی واقعیت داشت اما حقیقت نداشت، همانند تو که در واقعیت مؤمنی اما در حقیقت شیطان. جالب ها در رسانه ها را شنیدیم، پس از یک وقفه کوتاه دوباره با شما هستیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در برای داستان هم کاری بس اساسی و الزامی در نگارش داستان است و هیچ داستانی بدون طرح نمی شود با یک گریگوشایی جالب به انجام برسد. به جای داستان هفته یک طرح داستانی از مرحوم دکتر اکرم عثمان را داستان پرداز نامدار کشور خالد نویسا برای شما می خواند.
زیر صندلی نشسته بودیم. در پتای بالا مادرم، در پتای پایین من و خواهرم مریم و در پتای دیگر شهناز و شابوبو دختران کاکای پدرم. در روی سرای برف می بارید، برف سفید و پنبه مانند، انگار نداف در آن بالا بر تخت آجگون ابرها نشسته است و هی با کمان و دسته ندافی پنبه های آسمان را باد می زند و ندافی می کند. برف ها نه یک نه دو نه سه بل هزارها از آسمان یک نواخت و آرام پایین می آمدند و بر روی سرای و پشت بام ها بر سر یکدیگر می نشستند. من از شیشه ها بیرون را نگاه می کردم، برف را که از آمدن خسته نمی شدند و باد را که آواز می خواند و به چشم نمی آمد. من از باد و برف هر دو خوشم می آمد، باد را بیشتر می پسندیدم، چی مثل آدم ها زبان داشت و گپ می زد. شبها همین که سگها در سیاهی داد و بیداد می کردند، گمان می بردم که باد با بالهای بردار و رنگ دودیش برای جانوران وحشی آواز می خواند و آنها را به کشتی و مستی فرا می خواند. باد مثل همیشه پشت شیشه های خانه می آمد، درهای بسته را باز و درهای باز را بسته می کرد، با وزوز زنبور مانند پشت پرده ها مخفی می شد و مرا با اشارت های شیطنت آمیز فرا می خواند و همین که می خواستم پیدایش کنم و از پشت پرده ها بیرونش بیاورم، مثل جن ناپدید می گشت و با یک جست نامرئی بر نوک بالاترین شاخچه ها می نشست و باز نجواها و قصه هایش را از سر می گرفت. سرانجام به سطوح آمدم و در آن روز برفی که همه دور صندلی جمع بودیم از مادرم پرسیدم: بوبو جان، خانه باد در کجاست؟ چرا صدایش می شنوم و خودش نمی بینم؟ مادر کمی از سؤالم متعجب شد و پس از چرت کوتاه جواب داد: جان مادر، باد خانه نداره، از هر طرف که دلش بخواه می وزد. شابوبو که رو به روی مادرم در پته دیگر نشسته بود گفت: چرا بچه را بازی می تیم؟ خانه دیدیم، خانش در کوه آسمایی است، در مابین یک غار تاریک که سر و آخرش معلوم نیست. او نصف شوا از خو میخیزه و غلغله کنان به طرف شار میآید. بعد با سرانگشت آن کوه بلند را نشانم داد، دهانم باز ماند و چشمم به کوه افتاد. مریم خواهرم دخترک شوخ و هوشیار بی محابا انگشتش را در دهانم فرو برد و خنده کنان گفت: غار دیگه شام اینجاست. به اندازه براشفتم و چنان انگشتانش را با نیشهای دندانم جویدم که چیغ و پیغش به هوا بلند شد و مادرم سیلی آبدار به گوشم زد و گفت: باد بخورید که تا بچه آدم نمیشی. با این توبیخ بیشتر به فکر باد افتادم، به فکر بادی که لابد دهان گشاده دارد. آدم خار است و در یکی از مغاره های تاریک و ترسناک کوه آسمایی زندگی می کند. از آنگاه به بعد همواره شاهد بازی بادها با زمانه ها هستم. گوشم به پشت در است، به پشت شیشه های ارسی. باد با زبان روان و افسونگر در گوشم آرام آرام لالایی می خواند و می گوید که دم غنیمت دان، با زمانه سخت نگیر، چی زندگی بر بنای باد آباد شده تا به خود بجنبی، خانه ریگی با طوفان شبانه هموار می شود و از هستی نشانه نمی ماند.
یک طرح داستانی از داستان پرداز کشور مرحوم دکتر اکرم عثمان را به صدای داستان نویس خوب ما خالد نویسا شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
محمد یوسف سیمگر باختری نویسنده و فرهنگی برازنده بلخ، آن مرد کارکشته ادبیات را بیشترین ادیبان و فرهنگیان افغان و جامعه فرهنگی بیرون مرزی می شناسم و با نوشته های ایشان آشنایی دارم. جناب سیمگر یکی از بنیانگذاران انجمن خانه آینه در ایالت ویرجینیای امریکا هستند. چند سطر کوتاه در مورد این انجمن. انجمن خانه آینه در سال 2000 میلادی توسط فرهنگیان و شخصیت‌هایی چون استاد یوسف سیمگر باختری، فرهاد دریا، روانشاد دکتر نورعلی، محمد معروف پوپل، هارون عمر، محمود صدوزی، وحید پنشیری، زاکر واحدی و چند دیگر در ایالت ویرجینیای امریکا جهت شناخت بیشتر افغانستان و شاخصهای فرهنگی آن بنیانگذاری شد که بر پژوهش در جهت تبیین اندیشه های فرهنگیان، علما، فضلا، عرفا، فلاسفه، دانشمندان و هنرمندان بزرگ افغانستان و جهان شناسایی و تجربه و تحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه های فرهنگی، پژوهشی و گسترش تحقیقات و توصیه امور علمی و فرهنگی میان افغانستانی های داخل و خارج کشور تأکید می کند. خب چند سطر کوتاه بود از صفحات مجازی در مورد انجمن خانه آینه، و اما من کوچکتر از آنم که در مورد نوشته های استاد سیمگر باختری ابراز نظر کنم و اما شیفته نقد گونه های ایشان هستم. امروز یکی از این گونه های سیمگر باختری با عنوان بحث های افغانی را که مبین خوب نقد گونه ایشان است همکارم برای شما می خواند.
بحث‌های افغانی. چرا جر بحث‌های افغانی در تلویزیون‌ها یا مجالس شخصی به نتیجه مطلوب و مفید نمی‌رسد؟ و چه بسا که بحث کنندگان هنگام خداحافظی از دست دادن و خداحافظ گفتن به حریف بحث خود نیز تفره می‌روند؟ به اساس تجارب شخصی و با در نظر داشت میراث‌های گرانسنگی چون دیالوگ‌های سقراطی و افلاطونی، من به چند عامل رسیدم و می‌خواهم به آن اشاره کوتاه کنم
و از دوستان نیز تقاضا می کنم که لب و لباب این یادداشت را بی هیچ ملاحظه‌ای برملا کنند تا اگر نظر سودمند بیابم در اصلاح اندیشه و طرز تفکر خیش بپردازم. به نظر من جر و بحث متدولوژی خاص خود را دارد و باید قانونمند و روشمند باشد. در قدم نخست موضوع بحث باید کاملا مشخص باشد، زیرا اگر یک جانب از دی گوید و طرف مقابل از دیوانه، چنین بحث هرگز به نتیجه مفید و سودمند نمی رسد. ثانیاً همان گونه که در الجبر وقت بخواهیم یک معادله دو مجهوله را انکشاف دهیم، باید قیمت x را در معادله اول دریابیم و آن را در معادله دوم وضع کنیم تا معادله دوم به نتیجه درست برسد، و این در حال است که قیمت x در هر دو معادله یکسان است. همین پروسس را در بحث‌های اجتماعی نیز میتوان تعمیم کرد. مثلا اگر دو طرف بخواهند بر میز یا چیز مشخص بحث کنند، در اول باید هر دو طرف تعریف واحد از میز در ذهن داشته باشند. در این صورت بحث در مسیر درست به پیش خواهد رفت، زیرا اگر یک طرف میز مدور و دیگر مستطیل را در ذهن بپرورد، به طور قطع نتیجه به دست نمی آید. جناب سیمگر ادامه می دهد، جامع الکمالات بودن نیز علامت فارقهی برخی از مردمان ماست و من کمتر عزیزی را دیدم که فراتر از حوزه کاری و تخصص خود سخن نگفته باشد. حتی اگر سخن از رنگ ریزی نیز رود، یکی دوتا متخصص رنگ عرض وجود نکند و چی گویم که نشستن مسگر به جای آهنگر حرف ندارد و بسیار بی‌دغدغه و سهل و ساده است. سالسن بحث از خود متدولوژی دارد، بدین معنا که اگر بنای کار بر منطق است، پس هر دو طرف مجبور و مکلفند تا از پرنسیب‌های منطق کار گیرند، نه چیزی دیگر. اما متاسفانه بحث‌های افغانی بیشتر برای مجاب کردن حریف صورت می‌گیرد، نه برای رسیدن به نتیجه درست و منطقی. متاسفانه ما عادت داریم تا اگر پای منطق من در برابر حریف لنگید، فوراً از تاریخ مدد می‌جوییم و مثال از تاریخ می آوریم، در حالی که فکت تاریخی را باید در پرتو زمان دید و درباره‌اش اندیشید. زیرا مسلماً ارزش‌ها در سیر تاریخ دگرگون و گاه کلاً وارونه می شوند و نمی توان فاکت تاریخی مثلا 1000 سال پیش را برای حقیقت یابی فاکت های معاصر مثال زد و از آن برای پیروزی در بحث استفاده کرد. حتی اگر مثال تاریخی نیز نتوانست پیروزی شخص را در مناقشه تضمین کند، دست به دامن آیت و حدیث و مقوله و شعر و ادب و متدولوژی و فلسفه و ضرب المثل و افتخارات تاریخی و قصه بابو و دادا و گور بابا و لحاف ملا نصرالدین و چی و چی می زنیم. و اگر اینها نیز درد را دوا نکرد، همان سخنی را می گوییم که صاحب باغ با دزد زردالو گفته بود. گویند شخص دزدانه به باغ در آمد، بر درخت بالا شد و به چیدن زردالوها مصروف شد. سگ باغ جفید و صاحب باغ را خبر کرد. مردک زیر درخت آمد و صدا زد: او برادر، چرا زردالوهای مرا می دزدی؟ دزد در جواب گفت: تو خانه خراب چرا برای زنت پیزار نمی خری؟ صاحب باغ گفت: برادر، پیزار زن من با دزدی تو چی ارتباط دارد؟ دزد گفت: برادر، از گپ می خیزد. سیمگر باختری می افزاید. این است رمز و راز کدورت ها و دشنام ها و مشت و گریبان شدن های ما در صفحه تلویزیون و دشنام های زیر لبمان پس از بحث های نفسگیر و بیهوده در مجالس اندوه یا خوشی. ما نیز مردمی هستیم.
نقدی پیرامون بحث‌های افغانی را همکارم برایتان تقدیم نمود.
مجله فرهنگی آزادی،
این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بحث روانی این هفته ما مطالبی است که روزانه انسانها در عملی سازی آن مکلفیت خود را فراموش می کنند. مسائلی است که تکرار بار بار آنها از جمله الزامات شده، چون که ذات آدمی از ردیف جاندارانی است که در جلوگیری از نفسهای عدیده در شماری از حالات عاجز است و برای اقناع حرص خود به خصوصیت نامطلوب دست می زند. همکارم به ده صفت ناشایست از این گونه اشاره می کند که به آن گوش می دهیم.
ده فرد خطرناکی که باید از آنها دوری کنید. عوامل استرزا همیشه در زندگی ما وجود دارند. برای اینکه کارایی بیشتری داشته باشیم، می بایست افراد خطرناک و استرزا را از زندگی خود دور کنیم. تمرکز بر اولویت‌ها و خلاص شدن از شر این افراد می تواند برای پیشرفت ما مفید باشد. اما در ابتدا باید این افراد را شناسایی کنیم. 1. افراد خودپرست. گاهی اوقات غرور یک فضیلت اخلاقی محسوب می شود، اما متکبر بودن یعنی شما مملو از خودپرستی هستید و فکر می کنید که برتر از دیگران هستید. بودن در کنار افرادی که با شما محترمانه رفتار نمی کنند و همواره شما را تهدید و تحقیر می کنند می تواند برای پیشرفت شخصی شما مسموم کننده باشند. 2. افراد حسود. این افراد از این که شما در شرایط دشوار باشید خوشحالند و موفقیت شما آنها را آزرده می کند. آنها معتقد هستند که بیشتر از شما لایق موفقیت هستند. ممکن است شما آنها را پشتیبانی و همراه خود در رسیدن به موفقیت خود بدانید، اما افراد حسود ترجیح می دهند که نسبت به تواضع و عقلانیت شما اظهار تنفر کنند. این نوع افراد را باید به هر قیمتی از خود دور کنید. 3. افراد متظاهر. این افراد فقط در خوشی‌هایتان دوست شما هستند. زمانی که به کمک آنها نیاز دارید در کنار شما نمی‌مانند. نمی‌توان با آنها تکیه کرد. هرچه سریع‌تر این ویژگی را در آنها تشخیص داده و برای این روابط خود حد و مرز قرار دهید. 4. افراد پس‌رونده. این افراد راه پیشرفت شما را پیچیده می کند و شما را به عادتهای گذشته باز می گرداند. آنها می خواهند که شما با موفقیت پیشین خود بازگردید و راکت باشید. تشخیص این افراد ممکن است سخت باشد. آنها کسانی هستند که همیشه بخش جدایی ناپذیر از زندگی شما بودند و ممکن است نادیده گرفتن آنها برای شما دشوار باشد. اما بهتر است آنها را آگاه کنید و با آنها یادآوری کنید که چقدر موفقیت برایتان مهم است. اگر آنها نمی توانند با شما کنار بیایند، می توانند راه خود را از شما جدا کنند. 5. افراد قضاوتگر. هیچ وقت هیچ چیز در نظر افراد قضاوتگر خوب نیست. آنها معتقدند که افراد بیشتر به جای تشویق شدن باید سرزنش شوند و مورد انتقاد قرار گیرند، حتی زمانی که نیتها خوب هستند و شما می خواهید انگیزه اصلی خود را با آنها بفهمانید به شما گوش نخواهد کرد. آنها معاشران مفیدی نیستند، زیرا شنوندگان خوبی نیستند. دوری از صحبت‌های منفی این افراد نیاز است. 6. افراد کنترل کننده. این افراد شفته کنترل کردن دیگران هستند. آنها دوست دارند شما گوش به فرمانشان باشید. آنها می توانند با فریب، بدجنسی و حقبازی شما را وادار کنند که خواسته هایشان را اجرا کنید. دوری کردن از چنین افراد می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد، زیرا شما نمی توانید آنها را متقاعد کنید و یا رفتار آنها را اصلاح کنید. 7. افراد دروغگو. درست است که دروغ گفتن متداول است و بعضی از دروغ‌ها بی‌ضرر هستند، اما افرادی که مرتب دروغ میگن میتوانند شما را نابود کنند. شما برای پیشرفت کردن باید در اطراف خود افراد قابل اعتماد داشته باشید، کسانی که شما را حمایت کنند و به شما اندیشه های صادقانه و منصفانه ارائه دهند. 8. افراد شایعه پرداز. اینها افراد امینی نیستند و حقایق را وارونه جلوه می دهند و اطلاعات را تعریف می کنند. آنها می خواهند که دیگران آنها را بپذیرند و تصدیقشان کنند. بنابراین سعی می کنند با شایعه پراگنی توجه دیگران را جلب کنند. زمانی که می خواهند مشکلات ایجاد شده توسط این افراد را حل کنید، بهترین راه این است که آنها را از زندگی خود بیرون بیاندازید، زیرا آنها مانند تومورهای سرطانی هستند. 9. افراد مزاحم. این افراد تنها به این دلیل در زندگی شما هستند که از شما تغذیه کنند. در برخی مواقع مورد استفاده قرار گرفتن مفید است، اما نه زمانی که به وسیله یک انگل باشد. نیت این افراد تنها نفع بردن خودشان است. این افراد را به هر قیمتی باید نادیده گرفت. 10. افرادی که خود را قربانی جلوه می دهند. این افراد هرگز مسئولیت پذیر نیستند. آنها همیشه انگشت اتهام به سوی دیگران دراز می کنند و هیچگاه اشتباه خود را نمی پذیرند. عکس‌العمل آنها می تواند برای موفقیت شما زیان‌آور باشد. بهترین کار خلاص شدن از دست آنها بیرون کردن آنها از زندگیتان است.
بحث روانی هفته را با عنوان 10 فرد خطرناک را چگونه بشناسیم شنیدید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده‌های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از شاعر نام‌آشنای کشور پرتو نادری با عنوان تک درخت به صدای خودشان.
تک درخت. چنان تک درخت پیر که ریشه هاش در اعماق کور زمین می خشکد، من ریشه هام در خالی سیاه روزگار پوسیده است که عشق را چنان جانی در چار راه عبرت سر بریده است. چنان تک درخت پیر دیرگاهی است پنجه در پنجه بادهای خزانی افگندم و شیون شبانه شلاق سکوت خلوت همیشه مرا برگ برگ روی خاک ریخته است. در این گریوه تاریک دلتنگم، در این گریوه تاریک کاروان روزهای شاد سنگوارهای حسرت خورشیدند، در این گریوه تاریک آفتاب خرگوش زخم خورده است که خونش در آن سوی تپه‌های کسوف خطی به سوی مرگ کشیده است. چنان تک درخت پیر بی آن که در اعماق زندگی ریشه داشته باشم، در خالی سیاه روزگار پوسیدم که بامدادش در کمین آفتاب نشسته است، چنان تک درخت پیر از سقوط خیش هراسانم، چشم انتظار الهه بارانم.
پارچه شعری بود از پرتو نادری، شاعر نامدار افغانستان، با عنوان تک درخت. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگ امیرجان صبوری به پایان میرسد. ایام و کامتان با
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه میگذاشتیم، همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه میگذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. شب نام بگیره نه